ایران امروز. برنامه از رادیو ایران. برای دیدن برنامه ایران امروز از رادیو ایران به برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین وبگاه رادیو ایران به آدرس www.radioiran.ir مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خدا آرام بخش دلها. سلام و عرض ادب و احترام به حضور شما شرمندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. رقابت انتخاباتی معیار، ویژگی های یک رقابت انتخاباتی سالم. میهمانان برنامه امروز: سرکار خانم اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصلاح طلب. جناب آقای هادی ثروتی، فعال سیاسی اصولگرا. خب همطور که میدونید به هر حال روز 28 خرداد ماه ما شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، میان دوره مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا هستیم. خب کار بررسی صلاحیت ها برای ریاست جمهوری همچنان ادامه داره و قرار شده بر اساس جدولی که تعیین شده از سوی شورای محترم نگهبان اعلام بشه و خب یک سری صحبت هایی که معمولا شما از طریق رسانه های دیداری، شنیداری و گفتاری شنیده. اما امروز ما در خصوص از کنم رقابت انتخاباتی معیار میخواییم با شما صحبت بکنیم. همطور که ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردم، دو میهمان گرامی رو دعوت کردیم که اومدن راجع به ویژگی های یک رقابت انتخاباتی سالم قرار استش که با ما صحبت بکنن. سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به برنامه. سرکار خانم بروجردی، اولین پرسش رو از شما مطرح میکنم. بفرمایید که در یک رقابت انتخاباتی معیار اصالت رو چی میتونه باشه و چه مؤلفه‌هایی داره؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و ملت شریف ایران که شنونده این برنامه هستند و در این مقطع تاریخی و این مقطع و این برهه از زمان در واقع ما پیش روی خودمون یک تحول جدیدی رو داریم تحت عنوان انتخابات، که شما میدونید انتخابات در یعنی تعیین سرنوشت، یعنی تعیین آینده کشور و تعیین مقطعی از تاریخ برای ملت ایران. در ارتباط با سوال حضرت عالی که فرمودین چه مؤلفه هایی در واقع میتونه معیار انتخاب برای جامعه باشه که فرد رو انتخاب بکنن، باید این رو تأکید بکنم به اینکه مردم اولا باید بدونن که شرکت در انتخابات یک حقه و فارغ از این که بخوایم بگیم حالا یک وظیفه است، یک رسالت، یک مأموریت یا هر چیز دیگه‌ای بخوام عناوین آزاد رو برش بار بکنیم، ولی اصالتاً حقی است که هر فردی در تعیین سرنوشت خودش داره. خب طبیعتاً باید بره سراغ کسی که اون فرد بتونه سرنوشت او رو رقم بزنه در آینده. پس باید یک معیارهایی برای خودش، یک ملاکهایی، یک مؤلفه‌هایی داشته باشه که ببینه سراغ چه کسی بره. طبیعتاً اون چه که ما در کانتکس این سرزمین میبینیم، اصالت رو میتونیم در این تعریف بکنیم که فرد متعهد و مقید به مبانی و اصول حاکم بر جامعه باشه. این که میگم حاکم بر جامعه، فارغ از قانون یا رویکردهای شخصیت ها و افراد، یعنی اون چیزی که ملاک جامعه است، اون چیزی که مردم اون رو به عنوان یک ارزش تلقی میکنن، این فرد باید ارزش ها براش مهم باشه. بنابراین فرد باید علاوه بر این تعلق خاطر به مردمش، به سرزمینش و به جامعهش داشته باشه که بشه او رو به اصطلاح انتخاب کرد. فردی نباشه که بخواد نگاهش به منافع شخصی، گروهی و یا هر چیز دیگری باشه، بلکه ملاک و معیار تعلق خاطر به سرزمین، اطلاع این سرزمین و تعلق خاطر به مردم برای رفع محرومیت‌ها، مشکلات، معضلات و آسیب‌هایی که احیاناً مردم در به سر زمان به اصطلاح باش روبرو بودن، بتونه اونها رو برطرف بکنه. و باز به نظر من اگر ما بخوایم این نگاه رو به منتخب خودمون داشته باشیم، قاعدتاً باید فردی باشه که پایبند به صدق، به راستی، به گفتار به اصطلاح لین در مقابل مردم، خضوع، خشوع، تواضع، فروتنی، اینا همه معیارهایی است که به نظر من میشه اینا رو ترسیم کرد در یک فردی که ما میخوایم انتخابش بکنیم برای اینکه سرنوشتمون رو رقم بزنیم.
بله، روش شناخت چگونه است برای معیار؟
برای اینکه ما بتونیم معیار رو در حقیقت ببینیم که چه گزینه‌ای رو میتونیم انتخاب بکنیم، طبعاً یکیش سابقه اون فرد در مقاطع مختلف زمانی که در جامعه وجود داشته، یکی هم این هست که البته در مجامعی یا در جوامعی که احزاب در حقیقت تعیین کننده هستن، چون فرد در حزب از یه فیلتری رد میشه که اون فیلتر نمادیست از سطح جامعه، یعنی تعداد زیادی افراد، مثلا یک حزبی که 20 میلیون فرد عضوش هستن، نظر میدن راجع به کاندیدای خودشون و فرد مورد نظرشون. این میتونه یه محک باشه، یه ملاک باشه که بتونیم ما بشناسیم اگر همه میگن که این آدم خوبیه پس خوبه حتما. ما در مبانی دینیمون میگیم که به اصطلاح ما در تبعیت از مجتهد و در تقلید به کی رجوع میکنیم؟ میگیم اون کسی که علمش و عدالتش برای شما محرز باشه. و این شاخصه شاید بتونه یک ملاکی و معیاری باشه در عمل کرد و روی کرد و نگاه فرد به جامعهش و به سرزمینش.
خیلی متشکرم. آقای ثروتی، شما هم این پرسش منو پاسخ بدید که به هر حال معیار چی هست و چه اصالت، چه مؤلفه‌هایی بایستی داشته باشه، این رو هم اگه ممکنه توضیح بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم. خب در آستانه انتخابات سرنوشت سازی هستیم و خب طبیعتاً این فضاها باز میشه برای اینکه یک اهمیت داده بشه به این مباحثی که با نهاد و حاکمیت و بطن جامعه ارتباط داره و یک روابط متقابلی بین مردم و حکومت ایجاد میشه. از قدیم دیرباز این بوده است که در واقع مردم به خاطر اینکه نمیتوانستن همه یک جاد یک زمان در مسائل جامعهشون مداخله کنن، افرادی رو برمیگزیدن که این افراد خب یک سری ویژگی‌ها و خصوصیاتی داشتن و اینها به عنوان نماد و سمبول و نماینده اون مردم، حالا هر جامعه بوده، مدینه فاضله افلاطونی بوده یا به اصطلاح جاهای دیگه، افرادی انتخاب میکردن که اینها به نمایندگی از مردم مشکلات، مسائل و مبتلاات جامعه اینها رو حل بکنن. خب طبیعتاً مشکلات جامعه مشخصه، با توجه اینکه مشکلات مشخص هستش که معمولا برای ارتقاء و بهبود معیشت، وضعیت اجتماعی و حل مشکلات و مبتلابهات جامعه هستش این افراد انتخاب میشن. خب در شکل پیچیده و در جوامع پیچیده مثل الان مثلا ابرشهری مثل تهران و کشوری مثل ایران و یا جوامع دیگه، عموما روند انتخابات هم پیچیده میشود و خب طبیعتا مکانیزم هاش هم تغییر میکنه. خب حالا اینکه یک انتخاباتی مثل کشور ایران چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه یا افرادی که انتخاب می‌شوند چه خصوصیاتی داشته باشند، معمولاً اون چی که مهم هست و فصل الخطاب این هستش که نقش و اهمیت مردم حتما باید بهش توجه بشه، آرای مردم باید بهش توجه بشه، خواسته‌ها و مطالبات مردم در این انتخابات باید لحاظ بشه. نهایتاً چون بحث نمیخوام خیلی طولانی بشه و به سوالات دیگه برسیم، اساره خواسته‌ها و نظریات و منویات مردم لحاظ بشود و خروجی آنچه که عمل میشود و آنچه که به اصطلاح باید در سرلوحه امور و دستور کار مسئولین یا نمایندگان یا منتخبین قرار بگیرد، حالا چه شورای شهر است، چه مجلس است، چه خبرگان است و در نهایت چه رئیس جمهور یا رئیس قوه مجریه هست، منویات خواسته ها و تمنیات مردم هست. ببینن مردم چه مشکلاتی دارن، چه مسائلاتی دارن. و خب اینجا دو قشر وجود دارن، حاکمان و مردم. حضرت علی علیه السلام میفرماید مردم شما را بر من حقی است و من را
بر شما
حقی. حق حقوق ها رو برای مردم میشماره که مثلا من امنیت شما رو برقرار کنم، آموزشتون رو برقرار کنم و و و خواسته هاتون، عدالتتون، عدالت رو بینتون برقرار کنم. متقابلا خواسته هایی هم که در واقع حاکم از مردم میخواد این هستش که کمک کنن، حمایت کنن و اون چه که حاکم میخواهد در اون چارچوب یک نظامی که یک اتحاد و انسجام باید داشته باشه برقرار بشه. بنابراین خواسته ها متقابل و در واقع دو طرف است. در شکل اجتماعی امروزیش خب از روسو، مونتسکیه و دیگران که اشاره کردن، این بحث حضرت امیر علیه السلام رو در قالب سوشال کنتراکت یا پیمان یا قرارداد اجتماعی در صده های گذشته میبینیم که الان در واقع همون حرفی است که حضرت علی علیه السلام زد، خواسته ها و منویات متقابل مردم و مسئولین. حالا در این که چقدر اجرا میشود باید تو مباحث بعدی
این پرسش را از خانم پورجدی داشتم که این معیارها چگونه بایستی ازش شناخت پیدا بکنیم. یعنی یک کسی که حالا بغیر از کسی که خودش رفته تحقیق کرده، پژوهش کرده، آشنایی داره، کارش اینه، ولی بقیه مردم به یه نوعی بایستی این معیارها رو بشناسن. از نظر شما بله، به عنوان یک فعال سیاسی این معیارها بله، چی هست؟
بله ببینید، معمولاً کنشگری های در جوامع مختلف از انواع متفاوتی است. مثلا فرض کنیم در جوامعی که کنشگری های حزبی رو پذیرفتن و در چارچوب جامعه پذیری حزبی این روند تداوم پیدا میکنه و یک فردی به عنوان سمبول یا نماد اون مجموعه ترقی میکنه، مدارج رو میپیمایه و میاد به یک جا به عنوان یک سمبول یا نماد حزبی در معرض عموم قرار میگیره، حالا چه انتخابات مجلس باشد، چه انتخابات ریاست جمهوری باشد یا موارد دیگر. یکی از معیارها پس چی هستش؟ از طریق مکانیزم‌های حزبی است. اما در جوامعی که ممکن است حالا این بلوغ نوسان داشته باشه، یعنی مثلا بلوغ سیاسی در چارچوب کنشگری حزبی انجام نشده باشه، خب طبیعتاً جوامع در سطحی از دانش و دانایی هستن، مردم یا نمایندگانی در بین مردم هستن. مثلا جامعه دینی ما روحانیت یک افراد یا مجموعان یا کسانی هستند که می توانند در این فضا به مردم کمک کنند. ضمن اینکه مردم در این فضای جدید و با اومدن در واقع تغییر سپهر سیاست و اقتصاد و اجتماع و فرهنگ در قالب شبکه‌های اجتماعی، خب خیلی راحت میتونن با فشار یه دکمه اطلاعات افراد رو در بیارن. یه وقت هست نه، میخوان بیشتر اقناع بشن، میرن تحقیق میکنن و در واقع اون چی که میخوان پیدا میکنن. اما معمولا شکل سازمان یافتش در قالب احزاب هستش که خب ما چون در یک مرحله گذار هستیم طبیعتا با یک نوسانات و تلاطم هایی تو جامعه مواجهیم.
بله خیلی متشکرم سرکار خانم بورجدی. تعریف و توصیف شما از رقابت اخلاقی در انتخابات چیه؟
ببینید، رقابت اخلاقی شاید بشه گفت حفظ حریم خصوصی افراد در واقع یک خط قرمزه که برای هر کسی وجود داره و در رقابت‌هایی که برای انتخابات صورت می‌گیره معمولاً، چون واژه شما عامه، شامل خیلی چیزای دیگه هم می‌تونه باشه غیر از انتخابات، ولی چون الان بحثمون بحث انتخابات، قاعدتاً در این عرصه می‌خوایم بهش بپردازیم. بنابراین وقتی که ما وارد به اصطلاح این گود رقابت می‌شویم، می‌خوام ببینیم چه معیارها یا چه ملاک‌ها یا چه اخلاقی رو، چه اصول اخلاقی رو باید رعایت بکنیم، برای این که بگیم که ما یه آدم اخلاقی هستیم، یه آدمی هستیم که تمام اون موازین انتخاباتی رو به نحو احسن اجرا کردیم. عرض کردم یکیش حفظ حریم فرد، یعنی هر کسی اگر متعرض حریم خصوصی دیگری بشه اخلاق رو شکسته. به نظر من اگر واقعا بخوایم معیار اخلاقی رو ملاک قرار بدیم در انتخابات، بپردازیم به کارکرد، عملکرد، رویکرد فرد به مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، به اصطلاح فرهنگی، در این عرصه ما اخلاق رو به جلو ببریم، نه اینکه بخوایم وارد حریم شخصی فرد بشیم و مدعی بشیم که ما در ارتباط با انتخابات داریم یه رقابتی انجام بدیم، پس اجازه داریم که اون حریم خصوصی رو هم بشکنیم. نکته دیگه که به نظر من خیلی مهمه در رقابت انتخاباتی که حفظ اخلاق بشه، اینه که واژه‌هایی که شما به کار می‌برید یا به عبارتی تعریفی که طرفین دارین از یک مفهوم، برای هر دوتون یک جور دریافتی ازش داشته باشه، یعنی تفاهمی صورت گرفته شده باشه بین شما و بین اون رقیبتون. اینطور نباشه که شما یه واژه‌ای رو به کار برید که او اصلا مفهوم دیگری ازش به کار می‌برید، بلکه مهم اینه که شما مفاهیمی که به کار می‌برید از یک نوع دریافت نسبت به اون مفاهیم برخوردار باشه.
به نظر شما مستاخ‌هایی هستش که قابل گفتن باشه که در این زمینه هم رعایت اخلاق نشده باشه و جامعه احتیاج داشته باشه به این که به این مسائل اهتمام داشته باشه؟
منظورتون این هست که فرد حریمش رو بشکنه یا اون تخطی رو انجام بده؟
در انتخابات های مختلف به هر حال این یک سری اتفاقات افتاده دیگه. شما که خودتون ماشاءالله در روند تا همین الان هم ممکنه یه سری اتفاقات افتاده باشه، شما مصداقی رو مد نظرتون هست؟
اگر منظورتون مصادیق شخصیه که من عبا دارم از این که رو اشخاص بخوام زوم کنم و بیان کنم،
نه اونایی که عمومی ولی شده
رو جریان ها رو شون دارم.
بله. راجب جریان اونایی که عمومی شده رو در واقع علنی شده و همه میدونن.
حالا به هر حال من فکر میکنم اون حریمه یکیش همینه که ما حریم شخصی رو، شخصی افراد رو خیلی واردش نشیم، ولی به نظر من به اصطلاح برای ما حجت کسانی هستند که در جامعه به عنوان پیشرو مطرح بودند. مثلا فرض کن امام یه شخصیتی الگوی به اصطلاح شناخته شده است که ما میتونیم متأثی به او بشیم در رفتارش، در گفتارش، در بیان واقعیت‌های اجتماعی. اما یه کسی میاد وارد این عرصه رقابت میشه، شما در دور قبل انتخابات هم دیدید، حالا میبینید که در آینده هم ممکنه از این اتفاقات بیفته که طرفین سعی میکنن تخطئه کنن یک دیگر رو و اون رقابت انتخاباتی تبدیل میشه به یک به اصطلاح رقابت حریم شکنی و تعرض به داخل حریم زندگی افراد.
این نشونه نبودن برنامه نیست خانم بروجردی؟ یعنی این افرادی که به هر حال میان خودشون رو معرفی میکنن، آیا این برنامه نباید داشته باشه؟
نه، شما اگه منظورتون در اینجا بس اخلاق، من اخلاق رو در کانتکس اصول
این کانتکس شما خواهش میکنم ترجمه کنید.
بله، در اون چارچوب یا اون
به اصطلاح من خواستم بگم، گفتم خود شما بگید چون برای شما سرتون تو کتاب.
در اون چارچوب به اصطلاح دریافت های ما از اخلاق، اخلاق صداقت، اخلاق امانت، اخلاق به اصطلاح وفاداری، اخلاق این هست که شما بزرگی نمایی بیش از حد نکنی، اخلاق اینه که تخطئه نکنی کسی رو که داره کار مثبتی انجام میده، شما در دیدگاه خودتون رو تخطئهش بکنی. اینا معیار، یعنی معیارهای اخلاقی که جامعه اون رو به عنوان به اصطلاح مصادیق اخلاقی بهش اعتقاد داره، باور داره. مثلا تو همه جای دنیا دروغ بده، شما نمیتونی بگی که طرف میاد به راحتی در مقابل طرف مقابل قرار میگیره و به اصطلاح خطا میکنه، دروغ میگه و منتظر داره. حالا یه مصداقش هم مصداق انتخابات دور قبل بود دیگه، که مثلا به راحتی آقای احمدی نژاد میشست دروغ میگفت و کسی نبود که اون رو به اصطلاح، یعنی وقتی که میخواستن طرف مقابل میخواست باش مقابله بکنه، احساس میکرد که اون هم باید یه حریمی رو بشکنه و این مصداق اخلاقی نیست که این کار رو
خیلی متشکرم. خب وارد مصادیق شد
عرض کنم؟ بله نه خب ابتدای مقدار صحبت فرمودن، گفتن من نمیگم، ولی به هر حال چون پرسش شد که مصادیق رو، خیلی ممنونم خانم بزرگی. خب آقای ثروتی شما هم پرسش رو پاسخ بدید، اگرم نقد فرمایشات خواهرمون دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید ما انسان هستیم و خداوند متعال در کتب آسمانی مختلف خودش انسان را به ما و انسان تعریف کرده. ما چگونه ارزشمند میشویم؟ با تشبث به همین صفات اخلاقی است. اگر اخلاق رو کنار بذاریم خب ما میشیم دیو و دد، یک موجوداتی که قیافه انسان دارن ولی رفتارشون انسانی نیست. خداوند متعال از ما این رو خواست است. قرار نیست که ما به هر قیمتی ارزشمند بشیم. عذرخواهی میکنم. در دو خواستگاه آسمانی الان جوامع به سر میبرن. برخی ها نگاه ماکیاولیستی دارن که اعتقاد دارن اخلاق رو در سیاست راهی نیست، و شما حالا در کتابشون میفرماین که مثلا فرض کنیم ما به هر قیمتی باید به اصطلاح به اون اهدافی که
هدف وسیله رو توجیه میکنه.
بله حالا خلاصش و اسارش همین میشه. اما آیا این درخواستگاه لیبرالی و ماکیاولی اگر هست، آیا درخواستگاه آسمانی ما که ما یک جامعه دینی هستیم، یک انسانهای ارزشمندی هستیم، مدعی هستیم که حداقل ارزشمند هستیم، آیا این قابلیت توصیف و توجیه داره؟ از نظر ما اینطوری نیست. علت اینم که برخی وقتا احزاب به اون نقطه مطلوبشون نمیرسن و شاید به این نقطه های ناکجا آباد میرسن همین است که منافع حزبی بر منافع دینی، انسانی، ملی بعد ارجحیت پیدا میکنه و به دیواره بسته میخورن. بنابراین ما انسانهایی هستیم که به قاعده اخلاقی باید حرکت کنیم، و اگر در انتخابات هم به دنبال این هستیم که واقعا ارزش‌ها، آرمان‌ها و اون انسانیت هستن، کاری نداریم. به قول خانم دکتر دروغ گفتن اون برای دنیا هم دروغ بگی بعدشون میاد مردم. خب این ارزش‌های انسانی اگر میخواد در چارچوب صحبت ما که انتخابات هست میاد در واقع شکل پیدا بکنه و متبلور بشه، ما باید ببینیم که چه مواردی موارد اخلاقی سن انتقاد رعایت بشه، آیا رعایت میشود؟ من یکم صحبتمو جمع بکنم. مصادیق زیادی هم که متاسفانه نشده است، فرق نمی‌کنه، فرق نمی‌کنه، در تمام جریانات متاسفانه این بوده است. ببینید اگر شما از علما بپرسید که آیا شما مثلا تمایل به این دارید که در یک رقابت انتخاباتی شرکت کنید، حتی حاضرید یه مرجع بشید، همه تواضع میکنن، هیچ کدوم خودشون رو جلو نمیندازن، میگن نه فلانی بزرگتر از ماست، ارجحتر از ماست، ما ایشون ملاتر از منه. وقتی فضا خراب میشه که آقایون بر اساس ظرفیتشون، میگم فارغ از جریان ها من دارم صحبت میکنم الان، وقتی موضوع مشکل ایجاد میشه که افراد کوچیک بر اساس وزن و ظرفشون میان وارد یک فضای رقابتی میشن و متاسفانه سطح اون رقابت رو هم در حد خودشون میارن پایین، ما اخلاق و رفتار آقای احمدی نژاد رو در انتخابات نمیپذیرفتیم، قبول هم نداریم، اما متقابلا همین رو در جریان مقابل هم میبینیم. اگر بنابراین است
خب
که
اینجا پس مستاقم بدین
جان. بله میگم، حتما میگم، من دنیام سیاست چون هستش خیلی راحت به این موارد میگم. ببینید قرار بر این هستش که یک کسی رئیس جمهور همه مردم بشه، بنابراین باید یه مقداری احساس نگرانی از این بکنه که ممکنه وقتی که رأی آوردن رأی نیمی از مردم رو گرفت، اگر مثلا بگه که من صابونش به تنتون میخوره، نمیدونم این افراد بیعقلن، اینا دلواپسن، اینا، و خیلی از کلمات و جملات رو به کار ببریم. یا مثلا بیایم به خاطر اینکه جبهه ما به هر قیمتی پیروز بشه، بیایم سفارایی ها رو طوری آرایش بدیم، افرادی از جیب خودمون در بیاریم که اینها به هر قیمتی رئیس جمهور بشن. کمون که در مهندسی هایی که در دوره های قبل انجام شده هست، به هر قیمتی بخوایم فرد مورد نظر خودمون رو به کرسی بشونیم، اینها اصلا اخلاقی نیست. امام آمده است در این جامعه بگوید اخلاق را در سیاست راهی هست. کمون این که ایشون اومد رهبر این نظام شد، ده سال، بیش از ده سال این جامعه رو مدیریت کرد در سطح کلان، یه دروغ هم نگفت. اگر کسی میتونه بیاد بگه که امام یه دروغ گفته، اثبات کنه برای این. اما وقتی که ظرف‌ها و وزن‌ها میاد پایین، انسان‌ها کوچیک‌تر میشن، به فراخور شأنشون، جایگاهشون متأسفانه این فضا رو تخفیف میدن، میارن پایین، سخیفش میکنن، کوچیکش میکنن. اولا که فضا، اگر فضای انسانی است، انسان ها سر چی دارن رقابت میکنن؟ مگر لاشه حیوانه که میخوان ما حیوان ها بیفتیم سرش تیکه پارش کنیم؟ نه، یک فضایی ترسیم شده در جامعه دینی ما که توفیق خدمت برای انسان هاست، نه اینکه جیبامونو پر بکنیم فساد و رانت و مافیا از کنارش در بیاد. پس این انسان ها کوچیک هستن که این فضا رو متاسفانه خراب میکنن. اصطلاحی داریم ما، شرف المکان بالمکین. خب بابا، وقتی یه فرد کوچیکی میاد، البته اینجا دیگه مردم باید دقت کنن، مردم باید دقت کنن در انتخابشون که به هر قیمتی هر کسی رو نپذیرن، گول نخورن، مهندسی نشن، مهندسی افکار عمومی نشن، فضای بیرونی داخلی و تحییج یه سری تبلیغات بیخود منفی تحت تاثیر قرار بدن. تعبیری به قول یارو میگه کنسرت رو بر کنسرت ترجیح ندن، مردم گرسنن بعد برن دنبال یه چیزای دیگه. مردم باید دقت کنن که بعد از 4 سال یا 8 سال بعد نگیم آخ چرا اینطوری شد، این کسا چرا نتونستن، چرا فقر و فلاکت بیشتر شد. خب دقت باید بکنیم، وگرنه افراد میان خودشونو یک جوری بزک میکنن، یک شعارهایی میدن، یک بحثایی میکنن، یک مانیفستایی رو همشون هم برنامه میارن ارائه میکنن. الان آقای عزیز کسی بهش بگی آقا شما برنامه چیه، سریع یه دونه کتابچه در میاره میذاره، آقا این برنامه منه، حالا چی توش هست، چقدر با خواسته و تمنیات مردم به اصطلاح همخوانی داره این.
بله، خیلی متشکرم. شما برنامه ایران امروز رو میشنوید، یک فاصله رو میگیریم و بعد برمیگردیم خدمت دو مهمان محترم، بحث رو پی میگیریم. همراه باشید با برنامه ایران امروز.
شنوندگان و بینندگان محترم برنامه ایران امروز، شما می توانید برای تماشای این برنامه به برنامه کاربردی ایران صدا و یا وبگاه رادیو ایران به آدرس www.radioiran.ir مراجعه کنید.
خب شما برنامه ایران امروز رو میشنوید. همونطور که خدمتون عرض کردم، ما در این برنامه راجع به رقابت انتخاباتی معیار، ویژگی های یک رقابت انتخاباتی سالم و با کیفیت با شما شنوندگان و بینندگان گرامی صحبت میکنیم. عرض کنم که سرکار خانم بورجردی، آیا میتونیم مبنایی برای رقابت‌های انتخاباتی بیکیفیت در تاریخ انتخابات‌های ریاست جمهوری کشورمون اصلا تعریفی داشته باشیم، بگیم این مبناش بوده و بعد ادامه پیدا کرده؟
مگه منظورتون از کیفیت این باشه که رقابت در واقع واقعی بین دو نفر صورت نگرفته که بتونن هم دیگر رو در واقع به نقد بکشن؟ بله، ما تقریبا میشه گفت ادوار نخستین در انقلاب اسلامی ایران، در ابتدای انقلاب رقابت اصلا مطرح نبود به معنا، یعنی اصلا نه گفتگویی صورت میگرفت. ده افراد کاندیا میشدن، البته معمولا بین دو نفر بیشتر نبود. در مقاطع مختلف ما این رو شاهد بودیم دیگه. حالا بخوایم به گذشته ایام از زمان بنی صدر، بعد آقای رجایی، بعد مقام معظم رهبری، بعد همطور ادامه. اگر البته اونجا همراه با نخست وزیرم بود، خیلی رئیس جمهور به اصطلاح در واقع بیشتر جنبه پدرانه داشت تا جنبه اجرایی برای کار. علی ای حال در اون ادوار به نظر من انتخابات بدون رقابت بود، اصلا رقابتی مطرح نبود به اون شکل که ما بخوایم بگیم که بین دو نفر یک به اصطلاح گپ و گفتی صورت گرفته و افراد انتخاب کردن. جامعه هم بر حسب ندایی که رهبران دینیشون بهشون میدادن انتخاب میکردن. ما در نخستین دوره هم یادمون هست دیگه، مثلا اول، البته دوره اول شما میدونید حزب جمهوری اسلامی ملاک بود، یکی از ملاک ها حزب جمهوری اسلامی بود که اومد کاندیدای رو معرفی کرد و خب اون کاندیدا در مقابل کسی قرار گرفت که اون فرد از طرف، چون همراه امام هم اومده بود از پاریس، بنی صدر رو عرض میکنم، اومده بودن و وارد درسه انتخاباتم شده بود و مدعی هم بود، اکثر آرا به او تعلق گرفت، 11 میلیون خورده رأی به او تعلق گرفت. و آقای حبیبی، حسن حبیبی که طرف مقابل بود، خیلی برخوردار نبود از رأی 50% و به همین دلیل ما شاهد این هستیم که رقابت انتخاباتی بیکیفیت در جامعه اسلامی ما به جهت اینکه ما نخستین تجربه رو داشتیم. ما چون تا قبل از اون، تا قبل از جمهوری اسلامی، بالاخره حکومت سلطنتی بود، اصلا انتخاباتی در کار نبود، رقابتی در کار نبود، انتخابات در حد پارلمان مجلس شورای ملی بود و چون این نبود بنابراین رقابتی در کار نبود که بخوایم بگیم ملای کیفیت داشت و کیفیت نداشت. اول انقلاب هم یه به هر حال محدودیت ها خاص خود شده.
خیلی متشکرم آقای ثروتی. حالا این پرسشم از شما بکنم، آیا میتونیم مبدعی برای رقابت های انتخاباتی بیکیفیت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری کشورمون در نظر گرفت؟ یعنی این مطرح بوده
شما؟ البته به صورت کلی اگر ما بخوایم بگیم، در مجموع انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی انتخاباتی بوده که تقریبا قانونمند بوده و کمتر خدشه بهش وارد می شده، اما برخی از انتخابات‌ها متاسفانه مهندسی شده. مثلا فرض کنیم آقای هاشمی در انتخابات مربوط به 76 که بین آقای ناطق و آقای خاتمی بود مهندسی کردن. متاسفانه الان اسناد و اطلاعاتی که ما داریم و چیزایی که به اصطلاح داره بیرون میاد، متوجه این شدیم که با آقای ناطق آقای هاشمی بازی کردن و خروجی اون فرد مطلوبشون در قالب جریان‌های لیبرالیستی آقای خاتمی بود و طبیعتاً چون تداوم حرکت لیبرالی بود، ما اعتقاد داریم که در جمهوری اسلامی کمتر در واقع انقلابیون بر سریر قدرت بودند یا نظام اجرایی دستشون بوده است. در زمان دولت به اصطلاح آقای موسوی، چون نظام پارلمانتاریستی بود، مقام معظم رهبری که اون رئیس‌جمهور بودن یه مقام تشریفاتی بودن، کاملا دست لیبرال ها بود به اصطلاح کابینه. خب از آقای بنی صدر چون میخوایم بگذاریم، زیاد چیز نداریم، خانم پروژردی عزیز فرمودن که رهبران اون چه که میگفتن انجام میدادن. من چنین چیزی رو قبول ندارم، به دلیل اینکه اگر رهبران میگفتن، نگاه امام رحمت الله علیه این بود که بنی صدر رو من تایید نمی کردم، اما مردم رأی دادن و خب بالاخره بنی صدر چی گفت؟ من ایشون رو تایید نمی کردم، حتی بازرگان رو تایید نمی کردم. کابینه آقای موسوی هم که دست لیبرال ها بود، آقای هاشمی هم دولت تکنوکرات ها رو سر کار آورد، کارگزارانه که به قول خودشون میگفتن ما تکنوکرات های مسلمانیم به قول آقای مرعشی، و خب در کتاب ها و مدارکاشون هم هست. دولت آقای خاتمی دولت لیبرالی بوده آقای احمدی نژاد از دستشون در رفت، نتونستن مهندسی بکنن و الان هم خب میبینید به صراحت میگن دولت ما یه دولت نئولیبرالیست. اگر بخوایم در خصوص کیفیت کار آقای هاشمی بگیم، متاسفانه در مهندسی که در سال 76 شد دولتی سر کار اومد که با مهندسی شدن آقای هاشمی سر کار اومد، تلاش شد که تداوم پیدا بکنه، نشد، احمدی نژاد از دستشون در رفت و دولت فعلی هم از نظر ما مهندسی شده آقای هاشمی بود، وگرنه آدمی که 1.5% بیشتر رأی نداشت و جایگاهی در منظر عموم نداشت حتما مهندسی جریان‌های سیاسی بوده است که ایشون میاد رئیس جمهور میشه، بعد مشکلات و مبتلاعاتی برای مردم ایجاد میکنه که اگر بریم توی خیابونا مردم خودشون قضاوت خوبی خواهند کرد.
خانم بورجدی، شما چه نظری؟ من اعتراض دارم به فرمایشات
ایشون. بله، من خواستم فقط نظر شما.
فکر میکنم که این کاملا خلاف واقع فرمایشات برادر بزرگوارمون و
استدلال میکنم
عرض میکنم خدمت. اولا هیچ کس جز آقای هاشمی دلسوز این نظام نبود.
بله.
آقای هاشمی
اصلا مقام معظم رهبری هم دلسوز نبوده دیگه.
نه،
آقای هاشمی
نه
بوده.
آقای هاشمی در سمت اجرایی واقعا جز کسانی بود که انقلاب رو مثل بچه خودش میدونست، چون نقش آفرین بود در از بد و انقلاب تا اون زمانی که انتخابات.
جناب آقای نقطه. چیز من وسط صحبت خانم بورژدی میتونم محاجه کنم یا نه؟
بله، فقط
اجازه بدین
پس با آرامش با هم
بفرمایید. شما رو گوش کردم، اجازه بدین منم رئیسمو بگم در پاسخ. بله. بفرمایید.
نه، شما سوال جواب ندید، الان اعتراض به صحبت من داشتید، منم وسط صحبت شما
بس میتونم.
نه، من سوالی
مطرح نبود، الان من عرض کردم جواب به شما، شما میخواین جواب منو بدین دیگه. میخواین جواب منو بدین.
شما جواب منو دارید.
من فرمایش شما رو شنیدم، حالا میخوام پاسخ بدم.
بله.
اصلا بحث مهندسی انتخابات در تا زمان احمدی نژاد مهندسی انتخاباتی در کار نبود.
خب یعنی نظر شماست.
بله، خب نظر منه دیگه، همونطور که شما نظرتون فرمودین من عرض میکنم.
ما استدلال کردیم.
شما حتی در بحث این که به اصطلاح آقای جایید بیفرمید که شما نیتخانی کردید که آقای هاشمی نمیخواستی که آقای ناطق بیاد، آقای خاتمی بیاد، اصلا چنین چیزی نبود.
شما پس دسترسیاتون به اطلاعات کمه، شما یه مقداری مطالعاتتون بیشتر
کنید. نه، من مطالعاتم به اندازه‌ای است که من تو متن
جریان هستم دیگه، بپرسید
شاید. من تو متن جریان بودم.
من هم تو متن جریان.
من 8 سال به وزارت کشور معاون وزیر کشور بودم.
خب شما معاون وزیر کشور بود، دسترسی‌های من از شما به مراتب بالاتر.
خب حالا شما معتقدید که دسترسیتون بالاست ولی اطلاعاتتون غلطه.
در همون دوره جایگاه کاری من را اگه برید بررسی کنید، دسترسی بنده نسبت به شما بیشتر.
ببینید، این به اصطلاح چارچوبی که برای انتخابات تعریف شده، شما دارید در واقع، شما الان حرفتون تعارض داشت. ابتدای فرمایشتون فرمودین این انتخابات توی کشور ما به بهترین وجه همیشه برگزار شده.
نگفتم به بهترین وجه، گفتم مشکلاتی داشته.
نه، فرمودین که انتخابات سالم بوده از ابتدا. بخواد
گفتم قانونمند انجام شده است اما مهندسی شده است. پس حرف منو تحریف
نکنید. نه، مهندسی شده است بعدن اضافه کردین. قانونمند انجام شده وقتی که مهندسی بشه، پس قانونمند نیست. مگه میشه یه انتخاباتی هم قانونمند باشه هم مهندسی بشه؟
چرا نمیشه؟
این دوتا در تعارض با همه.
مردم قانونا رأیشون رو میدن ولی مهندسی پشت صحنه میشه.
نه، شما وقتی میگید قانونمند یعنی شورای نگهبان مداخله نکنه در روند به اصطلاح نظارتش و نظارت رو به گونه عمل بکنه که سلیقش اعمال نشه. چهار تا مرجع داریم، اون چهار تا مرجع اعلام میکنن که این آقا، این خانم که اومده بخواد کاندیدا بشه، ضوابط و شرط داره یا نداره. شو وزارت شورای نگهبان باید این رو ملاک قرار بده و بعد ببینه که بر اساس تشخیصی که داره این فردی که این افرادی که دارن این چهار تا مرجع اومدن تأییدش کردن، آیا اون شرایط برشون تطبیق داده میشه یا نمیشه، تبا بعد انتخاب میکنه.
خب
ما از شورای نگهبانمون اجازه بدیم.
اشکال نداره، شما میتونید. منتها یه خواهش ازتون دارم، اونم که فرمایشاتون وقت تموم
میشه اشاره میکنم،
کوتاه بگید که من
اشاره میکنم. شورای نگهبانش یک طرف، بحث شما میدونید توی انتخابات اصولا ما یه رنجی داریم توی تقلب که میگم نه به معنای تقلب مهندسی شده، مثلا شناسنامه های گم شده، شناسنامه های اینا، ما چون تو وزارت کشور بودم میگفتن رنجش 3 میلیونه. یعنی اگر شما در سطح کشور بینید کسایی که بستگانشون فوت کردن شناسنامه‌شو نرفتن ابطال کنن، کسانی که دو تا شناسنامه دارن، کسانی که المسنا دارن، اینا رو جمعش بزنید اگر افراد بخوان استفاده بکنن از این پایگاه و بیان رأی دوباره بدن، میتونن بیان رأی دوباره بدن. اینها اگر شما به عنوان ملاک برای مهندسی قرار بدید، به نظر من اون یه بحث به اصطلاح ساختاریه در شکل گیری انتخابات. بنابراین انتخابات شما میگید قانونمند، بله مطابق قانون انجام شده، هیچ بحثی درش نیست، ولی مهندسی شدهش در زمان آقای احمدی نژاد. چرا؟ برای اینکه اون مراجعی که دخالت میکردن در امر انتخابات و هنوز هم دخالت میکنن کسانی نبودند و نیستند که پایگاه قانونی داشته باشن برای مهندسی کردن. پایگاه قانونی ندارن. شما میدونید کسایی که خیلی الان موارد عدیده ما داریم دخالت میکنن در پشت صحنه برای انتخابات، ولی هیچ پایگاه قانونی ندارن. من اسم نمیارم به خاطر حفظ حرمت
شما گزینه ای البته اسم میارید. خدمت رو عرض کنم که خانم سرکار، خانم اشرف بروجردی، ببینید خواهر گرامی من، آقای ولایتی الان شاهد، شما برید یه مصاحبه بگیرید، این صدا سیما هم الان صحبت‌ها رو دارن میشنون، برن مصاحبه بگیرن که آیا در نخست وزیری موسوی ولایتی، آیا آقای موسوی از جانب آقای هاشمی حمایت شد و مهندسی کردن یا نکردن؟
مثلا امام
اسنادش هم وجود داره.
امام حمایت کردن، چرا بالاترش نمیگی؟
اجازه
امام
بدید.
امام حمایت کردن. ببخشید. امام گفتن همین آقای موسوی باشه.
امام حمایت کردن، قبول داریم، میگیم توجیه درستی است، سمعا و طاعه. اما آیا مقام معظم رهبری که وقت رئیس جمهور بودن دور دوم نمیخواستن بیان، علتشو میرید بگید یا گزینه‌ای حرف میزنید؟ یعنی بخشی رو میگید بخشی رو نمیگید. مقام معظم رهبری گفتن، آقای خامنه‌ای اون وقت رئیسشون بودن، فرمودن که من به احترام امام قبول کردم، اما زمانی که ایشون میخواست بیاد که برای دور اول میخواست بیاد اشکالات توی کار آقای موسوی بود. آقای ولایتی کاندیدا بود، آقای موسوی هم کاندیدا بود، دعوا کرده آقای ولایتی با آقای هاشمی سر این که آقا من چه بدرکشتگی با شما دارم که شما هی مخالفت میکنی. بعد مجلس هم دست ایشون بود، مهندسی کردن، خیلی راحت آقای ولایتی از صحنه کنار گذاشتن. چرا؟ چون آقای موسوی شد. اجازه شما گفتی صحبتتون رو
بله.
کردید
بله.
خوش کردید. من میگم دور بحث دوم، آیا در بحث آقای هاشمی، مگه شما نمیگید هیچ کس بهتر از آقای هاشمی نبوده است برای نظام و دلسوزتر از اون؟ شما سایت ویکیلیکس رو برید بررسی کنید، جلساتی که آقای اطلاعاتی که راجع به آقای هاشمی خانوادهش اومده و جلساتی که داشته. من یه نمونهش رو میگم، آقای مایکل پوستل سفیر وقت اتریش بوده در ایران، آقای هاشمی تو صحبتایی که با ایشون کرده، دیگه سایت ویگیلیش پسرخاله من نیستش که منتشر کرده باشه یا اصولگرا منتشر کرده باشن، یه سایت بین المللی است که ایشون یه اطلاعاتی رو توش به اصطلاح بارگذاری کرده. در اونجا میگه آقای هاشمی صحبتی که با مایکل پوستل کرده این هستش که شما از جنبش سبز حمایت بکنید، بحث حقوق بشر رو در ایران طراحی بکنید، این کمک شایانی به ما خواهد کرد. آقای هاشمی تو کدوم جایگاه الان؟ تو جایگاه حفظ منافع ملی یا فروش منافع ملی؟
قطعاً منافع ملی رو آقای هاشمی تشخیص
میده. یعنی با یک سفیر خارجی؟ با یک سفیر نه،
شما از یه طرف بلاکتون و مرجعتون دستگاه های خارجیه، از یه طرف میگید مرگ بر امریکا، مرگ بر فلان، مرگ بر فلان.
ما اسناد و اطلاعاتی
نه، اگر واقعا ملاک عمل ما،
نه من داشتم صحبت میکردم خانم، قرار شد صحبت
آقای
من نه وسط صحبت نباید شما بیاد، خودتون گفتید مراعات بکنید. خیلی خوب، من شما به احترامی که خانم هستید، در نهایت بزرگتر بنده هستید و معظم هستید، من سکوت کردم، گفتید وسط صحبت من صحبت نکنید. بله
آقای سلوتی،
اجازه بدید من صحبتم تمام بشه.
تموم کنید. بله، چون بله، من معذرت می‌خوام از شما.
بله، بله.
اولا من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که این دیدگاه دو مهمان گرامیش که دارن صحبت میکنن، بله. حرفاشون رو میزن،
بله.
اما فقط من چون پرسشای دیگه هم هست،
بله. من مختصر میگم تموم میشه
بپرسم بفهمید، خواهش میکنم، ممنون میشم از هر
خواهش میکنم مهمان. آقای صحبت اینقدر چی شد دیگه اصلا از فراز ذهن آدم میره. آقای هاشمی، اگر که دلسوز نظام هستن چرا در کنار مقام معظم رهبری قرار نگرفتن؟ به خاطر احمدی نژاد باید نظام به هم میخورد. شما میگید خارجی ها گفتن، فصل الخطاب شما خارجی هست. نخه، من استنادات داخلی میارم. آیه تریانفر از مجموعه شماست، یک اصلاح طلب به تمام معنا و آدم ایدئولوگ از نظر شما. آقای ابتهی، خب من بازجویای ایشونو خوندم، دیدم، صحبتاش هم شنیدم. خب اگر ایشون داره اعتراف میکنه، رسما میگه که آقای هاشمی در اون ستاد فتنه وجود داشتن، در کنار آقای موسوی، در کنار آقای خاتمی و دیگران، این رو هم شما منکر میشید؟ چطور یه کسی منافع ملی نظام مد نظرش هست و در جایگاه فتنه گران قرار میگیره؟
شما اگر در
من صحبتم تموم شد به خاطر اینکه شما فرمودید که سوال
من فقط میخوام یه جمله بگم. میگم شما هم اگر در بازجویی مورد بازجویی قرار می گرفتید حتما حرف دیگری می زد غیر از اون.
همه دروغ میگن، بله.
توی بازجویی طرف تحت فشار، بله. اصلا
آقای ابتهی یک جمله گفته که به من حتی یه چک زده شده یا نه؟ چرا اینو نمیگی؟
شما خودتون تحت فشار قرار گرفته نکنید. مفهوم بازجویی رو شما بهتر از من میفهمید که یعنی چی.
نه. اون کسی که بازجویی داره میکنه، بازجویی ایشون، آقای ابتهی اومده به صراحت صحبت مصاحبه کرده. مصاحبه شد در حضور بازجو انجام داده و در حضور خبرنگار میتونست بگه آقا من تحت فشارم.
بله.
آقای محترم، شما وقتی آقای رهبر جامعه آقای خامنه‌ای در زمانی که حتی در نماز جمعه تهران گفتن آقای هاشمی دوست 50 ساله من،
خیلی خوب، ما منکر این نمیشیم. سر آقای هاشمی در همون نماز جمعه نماز میخوندیم، ولی روش اقتصادیشون رو نقد میکردیم چون روش اقتصادیش برای نظام مفید نبود. توسعه به هر قیمت رو تجویز کردن و این فقر و فلاکتی که الان اینجا چی شده مشی حرکتی.
جناب آقای ثروتی و سرکار خانم بروجردی، خیلی متشکرم از اصحار نظراتون. اجازه بفرمید من پرسش های دیگه هم هست مطرح بکنم و این پرسش ها را یه مقدار مختصر، چون وقتمون باید، چون الان یک مقدار از مباحث رفت روی یک جریان سازی و اینا که برای نظرتون بود.
شما گفتید کیفیت و بیکیفیتی رو بگید تو انتخابات مجبور شدیم وارد بشیم.
ما ایرادی بر شما نمیگیریم، شما نظرات شخصی خودتون رو گفتید،
بله.
اما اصولا ما چون راجع به انتخابات 1400 هم بیشتر میخوایم بپردازیم دیگه، به هر حال 28 خرداد ما وقت انتخابات بایستی توی مسائل هم بپردازیم. خانم بروجردی، اصولا چه عواملی یک نامزد یا یک جریان حزبی رو به سمت رقابت ناسالم و غیر استاندارد سوق میده؟ خیلی مختصر
اگه بخواد در یه جمله بگم، حفظ منافع شخصی و حزبی بر منافع جامعه میتونه رقابت رو ناسالم کنه، ولی احزابی که در جامعه ما چون اصولا یک جامعه حزبی نیستیم، ما احزاب قدری به اون معنا نداریم. دو تا سه تا حزبی که به اصطلاح تا این سنوات اخیر تونسته شکل بگیره، نضج پیدا بکنه، این هم همه حرفشون منافع این سرزمینه، منافع این نظام. این دیگه رقابت ناسالم نخواهد. وقتی میتونه ناسالم باشه که طرف منافع حزبی و شخصی خودشو بر منافع جامعه بخواد ترجیح بده.
بله، شما هم آقای ثروتی همین پرسش رو پاسخ بدید.
ببینید، درست اشاره فرمودن خانم بروجردی، رقابت ناسالم وقتی پیش میاد که افراد بر اساس رویکردی که پیش میبرن، یک نگاه تشکیلاتی، یک نگاه منافعی، یک نگاه شخصی نسبت به مسائل داشته باشن. مهمترین بحثی که اینجا پیش میاد که در مواجهه با مردم مطرح میشه این هستش که آقایون تو این رقابتی که میخوان وارد بشن، صرف نظر از شعارها و تبلیغاتها، چه برنامه‌هایی ارائه میکنند، چه روند توسعه و پیشرفتی برای جامعه تجویز میکنند، روش‌های اجرایشون در سطوح راهبردی در برنامه‌ها چیه، چشم‌اندازشون چیه. اینجاست که مشکل ایجاد میکنه. الان اگه از مردم بپرسی که 90% مردم میگن آقا با این برنامه و این روش ها ما به اصطلاح به نتیجه مطلوب نمیرسیم، مدینه فاضله برای ما ایجاد نخواهد شد، بنابراین سلامت توی انتخابات وجود نداره. چه چیزی باعث شده که الان انگیزه های مردم کم شده؟ ناکارآمدی رفتار آقایون، دولت هایی که نتونستن رفتار، چه آقای احمدی نژاد، من یه وقت فکر نکنید یه وقت یک سویه دارم میگم، آقای احمدی نژاد اشکالات بسیار زیادی کارش داشته، همونطوری که آقای خاتمی و هاشمی داشتن. اگر شما به من بگید اشکالاتشون چیه، من در یک جمله میگم: روند توسعه در این کشور متاسفانه روند مطلوبی نبوده. از 6 تا برنامه توسعه در این کشور اجرایی شده است. برنامه اول آقای هاشمی، برنامه دوم آقای هاشمی با 2 سال وقفه، برنامه سوم، برنامه چهارم، برنامه پنجم و برنامه ششمی که الان آقای روحانی دارن تجویز میکنن. آقای عزیز 18% طبق برنامه پیش رفتن.
چرا؟
به خاطر اینکه برنامه‌هاشون مناسب نبوده. ببین یک بحث مبنایی داریم که مردم نسبت به این قضیه دقت نمی‌کنن.
برنامه و چشم‌انداز که مشخص بوده، نوشته شده است. این چرایی اون از نظر شما به عنوان تحلیل
من الان براتون میگم. من کتابی در واقع نوشتم در خصوص نقد استراتژی توسعه صنعتی دولت‌های فخیمه. الان هم هستش، میتونن دوستان برن رجوع کنن.
بله.
ببینید اگر بنا بر این هستش که فرمون و ریل حرکت نظام رو بر اساس نگاه ایدئولوژیک نظام پیش ببریم، ببینید ما نمیتونیم بگیم مثل الجزایر بگیم آقا انقلاب اسلامی انجام دادیم، مشی سوسیالیستی به کار ببریم. نمیتونیم بگیم ما انقلاب اسلامی توی جمهوری اسلامی انجام دادیم، نگاهمون لیبرالی باشه، ریل گذاریمون لیبرالی باشه. نمیشه، با این مسیر به نتیجه نمیرسیم. میشه راه رفتن کپکه و کلاغه. بنابراین ما به نظر من برنامه توسعه هایی که داده شده به اقرار آقای جهانگیری در کتاب همین استراتژی توسعه صنعتی که آقای مسعود نیلی نوشتن، میگه برنامه توسعه آقای هاشمی اصلا برنامه توسعه نبوده. برنامه اول دومش تو برنامه توسعه نبوده. خب بس اگر نبوده چی بوده که 8 سال نظام رو معطل کردن؟ اگر آقای خاتمی که میگه آقا من اصلا توسعه اقتصادی رو قبول ندارم، اولویت من توسعه سیاسی، پس ریل گذاری اشتباهه. آقای احمدی نژاد که الحمدلله اومد فرمونه، این ماشین رو با سرعت 200 کیلومتر داشت توی اتوبان میرفت، فرمونش کم کیلومتراش برداشت، الحمدلله به ناکجا آباد رسید.
خیلی ممنون خانم برجی. شما خیلی
مختصر بفرمایید، چون سوالتون این بود که چی باعث شد که اینا اجرا نشه. یه بخشی از این مسئله برای این بود که یه مقدار از قانونی که تدوین شده، قوانین اول تا ششم، آرمانیه، مطابق با واقعیت‌های جامعه نیست و این باعث شده که بخشش البته من آمار دادم
اصلا برنامه توسعه نیست. خانم خود آقای جهانگیری اقرار داد که 25%
اجرا نشدنش یعنی 75% اجرا نشده، 25% اجرایی شده. ولی این که می‌فرمایید برنامه اول و دوم توسعه‌ای نیست، اتفاقا توسعه‌ایه، توسعه زیرساختی. مثلا تو بحث آموزش، من چون قانون برنامه اول دقیقا الان بخشای اجتماعیش رو همه رو تفکیک شده مطالعه کردم، تو بحث آموزش آقای هاشمی یک مبنای رو گذاشتن در قانون برنامه توسعه اول که جامعه کلن بتونه در یه سطحی از دانش قرار بگیره. این زیر ساختی توسعه
نگاه بخشی نداشته باشید خانم دکتر.
نه میخوام بگم یه بخشه،
آقای جهانگیری وزیر صنایع وقت بوده، کتاب رو هم آقای مسعود نیلی نوشته، کتاب هم هست، بنده هم اینجا زنده، شما هم برید مراجعه کنید. خود ایشون میگه هدف گذاری توسعه‌ای در روش‌های سردار سازندگی نبوده است، عمدتاً مسائل ارشادی بوده.
حالا اینو شما میفرمایید یا مثلا اون آقای میفرمایند، ولی من خودم این نقد رو هم زدم.
من 6 تا برنامه توسعه، برنامه‌ای قبل
انقلاب، منم تطبیق مسائل اجتماعی در قانون برنامه اول تا ششم رو کتاب دارم الان برید مطالعه
کنید. ببینید انتقادی که ما به مجلس وقت داریم، انتقادی که به دولت مردای وقت داریم این است، نگاهشون نگاه بخشی بوده است. شما به این نوشته برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی باقی دیگه راه بردا چی شد؟ همینا رو شما نوشتید که الان به این مبتلاات دوچار شدیم دیگه. مجلس متاسفانه تصویب کرد، شورای نگهبان هم به تایید مجلس تصویب کرد و الان نمیدونیم ساعت 1 با 11 نفر قرار داریم یا ساعت 11 با 1 نفر. نمیدونیم الان آقای روحانی چرا به یه نقطه‌ای رسیده دولتش که مردم انقدر ناراضیان. خاطر اینکه
مسیر ریلگذاری درست نرفتن.
شما عوامل دیگر باید در این بحثا مداخله باشه
بحث
کنید.
من راهبردی با شما بحث میکنم.
شاید این بحثا نیست ولی واقعا شما نمیتونید این بحث و دولت در سایه رو نادیده بگیری، بحث منطقه رو نادیده بگیری، بحث تحریم رو نادیده بگیری، بعد بگی چرا این قانون برنامه اجرا نشد.
من سیاسی هم، شما اینا رو به من نگید تو رو قرآن.
خب نه من میگم
نگاه که... منطقه‌ای رو بین من نمینم، من استراتژیستم، یه آدم خب استراتژیست نمیدونه نگاه منطقه‌ای نمیبینه.
اینا رو باید مداخله بدید در بیاناتون.
یعنی ما نمیدیم کسی که استراتژیست نگاه محیط ملی رو فقط
پس
داره.
پس شما اینا رو مداخله بدید
در سوالات بفرمایید. بله خیلی ممنونم. حالا جناب ثروتی میگن باید بگید یک راهبردیستم که واژهای فارسی هم پاس بداریم.
بله فارسی خیلی پاس
ما به همه میفرام میگیم اینو به هر حال
راهبردیست که نداریم که
حالا راهبرد دیگه به هر حال استراتژی غربی. خب این پرسشا رو خواهش میکنم که یه مقدار چون برسیم به هر حال من حیفم میاد که به هر حال
مسئله تموم میشه پرسشاتون
باشه ان شاء الله حتما هست ادامه پیدا
میکنه.
خواهش میکنم خان بورجردی این پرسش رو پاسخ بدید، چرا در فرهنگ سیاسی ما رقبای انتخاباتی غالبا در صدد نفع دیگری هستند تا اثبات خودشون؟ چون الان تو همین بحثارم که
من روش ها رو نقد کردم.
نه.
روش ها رو الانم حالا خان دکتر بگن
شما
باز
بفرم.
روش ها رو میگن
بله.
اشاره میکنم
بفرم
عرض کنم به حضورتون. ببینید این همون بحثی که داشتیم در اینکه طرف برنامه داره نداره، مثلا میشه جوری داره عمل میکنه. دارید در فرهنگ سیاسی ما، یعنی جامعه ما، همه پذیرفتن تو عرصه سیاست رفتار انتخاباتی در صدد نفی طرف مقابله. یه بخشش مربوط به اخلاقه، یه بخشش مربوط به نداشتن برنامه است، یه بخشش مربوط به اون شاکله وجودی فردی که در پی اثبات خودشه، یه بخشم اجتناب نپذیره. شما نمیتونید این رو نادیده بگیرید. به هر حال طرف میخواد بیاد حرف خودشو ملاک قرار بده، حجت قرار بده برای یک مسئله، طبیعتا دیگری رو نفی کنه تا بتونه خودشو به اثبات برسونه. علی ای حال من فکر میکنم که رقابت‌های انتخاباتی و رقبای انتخاباتی، یعنی شما اینجا رو شخص دارید تکیه میکنید، روی شخصیت افراد دارید تکیه میکنید، اون برخورداری از سلامت نفس، برخورداری از به اصطلاح یک روحیه اخلاق مداری میتونه ملاک باشه برای اینکه تو طرف مقابل تو نفع نکنی بلکه خودت رو در پی اثبات حق
خیلی ممنون آقای ثروتی. شما ببینید که این پرسش رو هم پاسخ میدید، من یه پرسش هم بهش اضافه بکنم که بعد بتونیم انشالله به نتیجه گیری برسیم. در این برنامه آیا میشه اقدام به تخریب رقبا رو نوعی فرار به جلو بدونیم و یکی از نشانه‌های نداشتن برنامه تلقی کنیم علاوه بر این مسائلی که
بله این احتمال وجود داره. البته ما به این نتیجه رسیدیم، نگاه مشترک بنده و خانم دکتر این بودش که اخلاق را در سیاست پس راهی هست. بله. یعنی ما قرار بر این است که اخلاق مدار باشیم. اون چه هم که الان من صحبت کردم اون بذارم جسارت به کسی نبوده باشه، ما روش ها رو نقد کردم. میگم آقا برنامه توسعه نوشتید، خیلی خوب، اگر بنابر این هستش که آقا شما یه مانیفستی ارائه کنی یا به قول خودمون یه منشور، یه اساسنامه، یه روشجاری، یه برنامه ارائه بکنی که مردم عزیز من تو ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی میخوام بر اساس این راهبرد پیش برم، خوشتون میاد یا نه؟ ما نمونه های دیگه تو کشور دیگه داریم، دو نفر که کاندید ریاست جمهوری هستن میشینن با هم دیگه صحبت میکنن بدون اینکه دعوا با هم بکنن. اون میگه در مؤلفه امنیت نظر من این است، اون یکی میگه بله منم در من مخالف تروریسمم، اونم میگه منم مخالف تروریسمم، اون میگه من در سطوح اقتصادی میخوام سوخت سبز رو فرض کنم استفاده کنم، اون یکی میگه نه من فلان اقدام حمایتی میکنم، اون میگه من یارانه میدم، اون یکی میگه یارانه نمیدم. مردم میشینن برنامه‌های اینا رو میبینن، برنامه‌هاشون رو میدن، به افراد کاری ندارن. این رقابت وقتی ناسالم میشه که افراد میرن از وضعیت اخلاقی خارج میشن. خب آقایون، عالی جنابان محترم، بیاید برنامه‌تون رو بنویسید در معرض مردم بذارید. منی که مثلا کارم این هستش، من برنامه شما رو میخونم میفهمم، فرض کن آقای رئیسی برنامه‌شو داده، آقای ایکس ایگرگز برنامه‌شو داده، میخونم مینویسم میخونم نگاه میکنم میگم تو ابعاد اقتصادی اینو داره، برنامه اصلا داره یا نداره، برنامه اجتماعیش این است، برنامه فرهنگیش.
بنابراین نامزد مورد حمایت شما آیا برنامه داره؟
الان همه برنامه دارن. بله بله بله، مگه میشه کسی بدون برنامه الان دیگه تو قرن 21
در رسانه ها کمتر مطرح میشه؟ بله برنامه میشه به این بگیم برنامه که الان برحال
ببینید در دو کانال این برنامه ها چی میشه؟ یکی اینکه تیمایی دارن خودشون افراد، حالا همه افراد تقریبا دارن، اونی که من خبر دارم میشینن برنامه هاشون رو در قالب اتاق فکرشون مینویسن. یه قالب هم هستش که الان جریان اصولگرایی به معنای عام اصلا فضای بازی برای خودش ایجاد کرده. الان هم شورای وحدت نشستن در قالب‌های مختلف، کمیته‌های مختلف برنامه نوشتن. من می‌بینم تو شورای وحدت، تو ائتلاف همینطور، همه نشستن برنامه برای در واقع به عنوان کمک به رئیس جمهور، به ماهور رئیس جمهور بعدی برنامه نوشتن. البته من به این فرآیندها اینطوری اعتقاد ندارم. من به کنشگری حزبی اعتقاد دارم. اعتقاد دارم که باید این فرآیند در قالب یک تشکیلات حزبی پیش بره تا در طول زمان این به اصطلاح جامعه پذیری حزبی روی طرف انجام شده باشه، در این حال برنامه و منشوراش هم نوشته باشه، مشخص باشه. وقتی اینا مشخص باشه دیگه احتیاجی نداره که طرف سر اینکه یه چیزی رو بخواد دفاع بکنه وایس دعوا کنه. میگه آقا این برنامه منه، شما هم بفرمایید. اون وقت دیگه اقدامات تخریبی پیش نمیاد.
بله
آقای سرتی، حالا من این ببخشید، این برنامه داشتن برای در واقع صاحب نظران مفیده، عامه مردم به برنامه خیلی توجه ندارن. بله در انتخاب خیلی نمیرن بخونن ببینن، شاید شعارها، شاید رویکردها، شاید انتساب به یک جریان سیاسی بتونه ملاکی باشه برای فرد در انتخابش، ولی برنامه قاعدتا نمیتونه این ملاک رو باشه.
خانم پورجردی، اگر سیاستمدارای ما یا نامزدهایی که الان به هر حال خودشون رو مطرح کنن چرا به این موضوع کمتر اهتمام دارن و فقط شعار میدن؟
راجب چی هم برنامه داشتن؟
بله راجب برنامه‌اش فقط شعار داده میشه تا اینکه مثلا برنامه اجرایی عملی باشه.
به نظر من هنوز کاندیداهای ما برنامه‌هاشون رو اعلام نکردن. معمولا تو مناظره ها
حالا آقای سیس فرمودن که آقای ثروتی فرمودن که برنامه اعلام شده.
تدوینش منافات نداره. در حال تدوین هستن. فرمودن که در حال تدوین می‌کنه.
آقا الان وقت تدوین نیست. الان دیگه باید کسی
که از قبل شروع شده و حالا شاید هم مثلا به عنوان سمبولیک بیان از نگاهشون تو مناظره دفاع کنن.
بله بله. حالا نقش احزابم بگید که اینم برسیم. احزاب و گروه‌های سیاسی در ایجاد یک رقابت سالم انتخاباتی واقعا چه نقشی میتونن ایفا کنن؟ هر دو بزرگوار بفرمایید.
یه مشکلی که جامعه ما داره اینه که حزب به ما و حزب خیلی مصداق نداره، چون حزب میتونه نمایندگی بکنه یه طیف وسیعی رو از جامعه، یعنی افرادی که میان اعتقاداتشون، باورهاشون، رویکردهاشون رو محک میزنن با حزب، با رویکردهای حزب میان عضو میشن. یه امینه مثلا یه حزب 20 میلیون عضو داره، خب این خیلی کمک میکنه به این که فردی که میخواد کاندیدا بشه در واقع رأی اون 20 نفر رو پشت سر خودش داره. و این خیلی مهمه، هم تو رقابت مهمه، هم توی به اصطلاح تعریفی که اون حزب میتونه داشته باشه برای جامعه و تعیین کنه. بنابراین احزاب نقش بسیار اثرگذاری هستن اگر ما نگاهمون به احزاب نگاه توسعه‌ای باشه، نگاه امنیتی نباشه.
خاطر همینه که برخی هم که با احزاب همکاری میکنن میگن ما مستقلیم.
شما من این روش رو قبول ندارم، یعنی مستقل اصلا اصولا باشه مستقل، کسی بگه من مستقلم از احزاب، این هنر نیست. یعنی فرد در واقع یک جهتگیری بله. مشخصی برای خودش باید تعیین کنه.
آسرتی بفرمایید.
ببینید اینجا یک نقطه تمایز وجود داره و اون این هستش که ما بین مثلا فرض کنیم ما بحث میکنیم میگیم در سطح مفهومی داریم صحبت میکنیم، یه وقت در خصوص در سطح مصداقی. نظام یک اندیشه دارد که توسط رهبران ارائه می شود. اون اندیشه ها مشخص است. امام رحمت الله علیه اندیشه ها رو تبیین کردن، مقام معظم رهبری همینطور. مثلا فرض کنید سیاست های کلان نظام مشخصه، افق 1404 مشخصه. خب دولت هایی که میان فرض کنید برنامه 25 ساله در خصوص سند چشمنداز 24-5 سال طول می کشید. سه تا دولت باید در واقع اگر در 8 سالشون رو پر میکردن، سه تا دولت این قالب رو باید پر میکردن. هر دولتی که اومده متاسفانه برنامه‌هاش باید با سند چشم‌انداز هماهنگ میشده. بعضی قائل به این نیستن، قبول نداشتن. به خاطر همین یه تعارضاتی پیش میاد. بعد در مرحله عمل هم ببین، مثلا من یه مثال بزنم شاید ملموس‌تر باشه، باز به کتاب آقای نیلی استناد میکنم که یه وقت نگید از خودش چیزی گفت.
بعد نهادهای نظارتی چی کار میکردن؟
ما در یک مرحله گذاریم جناب، بعد به خاطر این که
تا کی باید دانا... الان 43 سال که نمیشه بگیم گذاریم.
تا مرحله ای که دانایان امت، دانایان مردم، ملت، کسانی باشن بیان رو این فضا رو در واقع روانسازی کنن، تسهیل کنن. مقام معظم رهبری سیاست کل نظام ترسیم کرده.
بله.
آقایون بیان در قالب دکترین استراتژی عملیاتیش کنن که کارشناسان دچار خدشه نشن، بگن بین میدان و عملیات. من این رو توضیح بدم
چون فرصتمون کمه. بله. من می‌خواستم راجع به اینم هر دو بزرگوار خیلی مختصر توضیح بدن. یکی راجع به فضای رقابتی چگونه ارزیابی دارید؟ الان فضای رقابتی که در انتخابات 1400 است. یکی هم این هیجاناتی که در فضای مجازی است، عمر جمع ببندیم و آیا پیروز انتخابات با بد اخلاقی میتونه بگه من رئیس جمهوری کشور هستم؟
من
اگر چنانچه
کامل بکنم
اینا رو با هم پاسخ بدید.
ببینید خدمتتون عرض کنم که ببینید مثلا فرض کنیم از سال 1380 که برنامه دوم آقای خاتمی، یعنی مرحله دوم دولت آقای خاتمی اجرایی شد، در واقع این استراتژی توسعه‌ای که با توصیه آقای جهانگیری نوشته شده توسط آقای مسعود نیلی ترسیم میکنه افق رو، میگه ما در افق 1400 باید در واقع با این فرمونی که برای صنعت تجویز کردیم، کشاورزی تجویز کردیم و خدمات، به این نقطه باید برسیم. مثلا میگه سال 1380 درآمد سرانه هر ایرانی 6380 دلاره. 6380. بعد میگه اگر بخوایم در واقع با این فرمون پیش بریم، یعنی باید بیایم به اصطلاح فلش صنعتمون رو تقویت بکنیم، به اصطلاح رشد و توسعه‌مون رو تو این قالب ببریم 10% بالاتر، صنعت، کشاورزی، خدمات. بعد میگه اگر با همین فرمون حرکت بکنیم، ببین در اون سال گفتن، و بر فرض اینکه 7,300,000 بشکه در روز نفت بفروشیم، بودجه کشور ما 43.5% تامین خواهد شد. بعد چه بکنیم؟ ببینید این دغدغه 20 سال پیش هم بوده و الان باز میبینیم کم فروشی میشه و نسبت خب درآمد سرانه ایرانی قرار بوده 20,000 دلار در سال بشه. خانم بوریجری شما الان ماهانه چقدر حقوق میگیرید؟
یه این سکرته.
نه میخوام این حسابو داشته باشم، شما خودتون حساب بکنید، وجدانتونم بعد به مردم بگید. خب الان اگر کسی، من شما رو کاری ندارم، پس یه مثال میزنم، اگر کسی 8 تا 10 میلیون حقوق بگیره، یعنی در واقع میشه چقدر؟ 500 دلار ماهانه، یعنی 12 ماه میشه 6000 دلار. 6000 دلار یعنی از سال 1380 کمتر درآمد داره الان. بابا مردم اذیت دارن میشن خانم بروجردی. هی ما بیایم ترسیم بکنیم میگیم نه ما
که منکرش نیستیم که مردم دارن،
ما توسعه تعریف کردیم. نه نشده،
نه تعریف کردیم تا اجرا کردیم فرق میکنه. من گفتم تعریف شما عوامل دیگری که باعث شد اون تعریفمون، اون برنامه ریزیمون شکل نگیره، اونا رو لحاظ کنیم.
خانم بروجردی، آقای ثروتی عزیز،
من فضیل رقابت شما که
نه الان میخواییم با شنوندگان عزیز رادیو ایران که هم صوتی و تصویر ما رو میدیدن اما در فضای مجازی، کماکان برنامه انشاءالله تا حدود ساعت یک ادامه پیدا خواهد کرد. من خواهش میکنم که من تشکر میکنم از شما، از شنوندگان عزیز ارجمند برنامه ایران امروز. امیدوارم که مباحثی رو که در این برنامه مطرح شد مورد توجهتون قرار بگیره، اما بحث ما رو در فضای مجازی ببینید از طریق از کنم تارنمای رادیو ایران و همچنین ایران صدا، اینا رو میتونید با هم مشاهده بکنید و بشنوید.